علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و با برنامه چشم‌انداز مهاجرت خدمت شما هستیم. یا ایمیگریشن پرسپکتیو، این برنامه هر جمعه ساعت 9 شب به وقت تهران در پنیان تیوی پخش میشه و شما میتونید در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و انواع اقسام شبکه‌های دیگه که حضور ذهن ندارم نسبت بهشون این برنامه رو ببینید، از جمله اپلیکیشن کمپارس و اپلیکیشن پنیان. در اینترنت هم با آدرس پنیان.tv میتونید اینو ببینید. بعضی دوستان با جیلویز و جادو تیوی هم میتونن اینو ببینن. کسانی هم که راکو دارن در اپلیکیشن تماشاخانه این رو در پنیان تیوی میتونن نگاه بکنن. به هر حال این برنامه شماره 191 هست. امروز 23 آبان 99 هست و مطابق میشود با 13 نوامبر 2020. ساعت در شرق کانادا 12:30، در غرب کانادا 9:30 صبح هست. روال این برنامه این هست که شما سوالتون رو ترجیحاً از طریق اپلیکیشن کمپارس وارد میکنید و در صفحه مقابل من ظاهر میشود و بنده هم دونه دونه به ترتیب سوالات رو جواب میدم. اگر دسترسی به اپ کمپارس ندارید میتونید در آدرس ask.panion.tv سوالتون رو وارد بکنید و سعی بکنید در شبکه‌های اجتماعی سوال نفرمایید، بخاطر اینکه فرصت نگاه کردن به اونها و پاسخگوییشون ممکن است که وجود نداشته باشه. اگر به دلیلی سوالتون مطرح نتوانست که بشود یا سوالتون مطرح شد ولی پاسخ لازم رو به نظر خودتون نگرفت، میتونید به info@canpars.com ایمیل بزنید و من شخصا ایمیل شما رو جواب خواهم داد. خب بریم سراغ سوالات. سوال اولمون رو آقای محمد مطرح کرده. محمد گفته که خیلی ممنون از وقتی که اختصاص میدید برای پاسخگویی به سوالات، منم متشکرم که شما بیننده ما هستید. نوشتن اگر من با ویزای ویزیتور وارد کانادا بشم، آیا میتوانم دنبال کار بگردم و برای ورک پرمیت درخواست بدهم بدون اینکه از کانادا خارج بشم؟ خب این حکایت پاسخگویی به این سوال من رو یاد یک ضرب المثلی میاندازد. خب روی کاغذ شدنیست، در عالم واقع روی کاغذ شدنیست، ولی در عالم واقع همچه اتفاقی ممکنه به راحتی نیفتد. خب یعنی تئوریش خوبه ولی عملیش معلوم نیست که این چنین باشد. بله، شما اگر با ویزای ویزیتور وارد کانادا بشید و بتونید یک کارفرمای کانادایی پیدا بکنید و اون کارفرما شما رو انقدر بخواهد که حاضر باشد برای شما درخواست LMI بدهد، LMI رو بگیرید و بعد درخواست ورک پرمیت بکنید، بله شدن نیست، میتونید در خارج از خارج کانادا هم خارج نشوید. اما این حکایت همون حکایت اگه بشه چی میشه است، لزومی ندارد، یعنی لزوماً چنین اتفاقی نخواهد افتاد. یعنی چیزی نیست که روش سرمایه گذاری بکنید. اون ضربه واسه که یاد من افتاد همون ماجرای سطل ماست و آب دریا بود که میگفتش که آقا من میتونم ماست بریزم توی دریا و دوغ درست کنم. بهش گفتن که نه نمیشه، این خیلی ماست میخواد، خیلی. طرف گفتش که حالا اگه هم نشه ولی اگه میشد چی میشد، یعنی یک دریا دوغ داشتیم. حالا حکایت ایشون هم همینه، واقعیتش اینه که چیزی نیست که روش حساب بکنید. در تئوری ممکنه شدنی باشد همونطور که ماست با آب دریا میشود دوغ، اما این که فکر کنید روی همچی چیزی برنامه‌ریزی بکنید و پاشید بیاید کانادا به این امید، نه، این ممکن است که شدنی نباشد، غیر من غیر ممکن هم نیست. سمیه هاشمی سوال کردن که شوهر من از طریق همسر سابقش پی آر شده. یعنی چی؟ یعنی همسر سابق شوهر ایشون هم ایشون رو شوهر رو اسپانسر کرده، به عنوان همسر آورده کانادا در سال 97. خب و بعد از 3 ماه برمیگرده ایران، تا الان که حدود 2.5 سال میگذره و پی آر رو هم گم کرده برنگشته کانادا. او او. خب آیا میتونه مجدد حق شما اقدام کنه بره و من رو که همسر جدیدش هستم رو به خودش ببره از طریق اسپانسرشیپ یا خیر؟ خب به طور کلی پاسخ مثبت است، اما باز یه ضرب مثل رو من اینجا یادآوری کنم. تا گفتش که طرف توی ده راش نمیدادن، سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. دقیقا همین ماجراست، یعنی که ایشون باید اول وضعیت خودش رو تثبیت کنه، بعدن بیاد استیج بالاتر که اسپانسرشیپ همسر هست رو پیگیر بشه. همسر شما اگر 6 ماه دیگه ایران بماند و اقدامی نکند، اقامتش رو میتونه از دست بده. چرا؟ چون ایشون بایستی سال 97، الان 99 دیگه داره آخراشه، اگر ایشون 3 سال رو خارج از کانادا بوده باشد دیگه عملا اقامتش از بین میره، با توجه به اینکه بحث الزام حضور 2 سال در 5 سال است. بنابراین اگر بازه زمانی 97 تا 1402 رو در نظر بگیریم، کم کم اگر از 99 خارج بشویم، ایشون ممکن است که دیگه نتونه 2 سال رو تکمیل بکنه. حالا حتی حساب کتابش خودشون دارن، 2 سال و نیم گذشته از ایشون، 3 ماه اونجا بوده. بربرین میگم کافیه که با حسابی که ایشون نوشته 6 ماه دیگه ایشون کانادا نباشد، میتونه مشکل پیدا کنه. بربرین اولین فرصت باید با ما تماس بگیرید، درخواست ترافل دکیمنت بکنیم و اینکه در واقع دکلر بشود که پی آر گم شده. گم شدن پی آر باید اطلاع داده شود. اینکه ایشون هم خیلی سریع باید کار دقیق حقوقی و حرفه‌ای بشه، اینکه خودتون یه نامه بنویسید و فلان، نه. و بعد درخواست ترافل دکیمنت هم بشود. و حالا وقتی این درخواست داده شد، تا زمانی که اینها جواب اون پاسخ رو بدن، اگر بیشتر از 6 ماه هم شد، اتفاق خاصی به وجود نخواهد افتاد، یعنی چون شما ملاک اقدامی است که برای ترافل دکیمنت کردید. پس ترافل دکیمنت همزمان با اظهار گم شدن پی آر باید انجام بشود و ایشون تشریف بیاورند کانادا. بعد که آمدند در کانادا مستقر شدند، اقدام بکنند برای پی آر همسرش. حالا یه نکته این وسط وجود دارد و آن این که ممکنه ایشون مشمول بن بشود. وقتی یک کسی اسپانسر شده است، با دستگاه اسپانسرشی وارد کانادا شده و همونطور کسی که کسی رو اسپانسر کرده است، اینجوری نیست که بلافاصله میتونه بره یه همسر دیگه بگیره و ایشون رو برداری بیاره، طلاق بگیره اونو بیاره. خب یه بند داره، یه بند 3 ساله است یا 5 ساله است و فکر میکنم که ایشون مشمول بند 5 ساله است. یعنی من الان شک کردم که بند 3 ساله مال اسپانسر هست و بند 5 ساله مال اسپانسر، یا برعکس. که حالا عزیزانی که در دفتر ما دارن کار میکنن سریع این رو به من میگن که من اشتباهی نکنم در این زمینه. اگر بند شما بند در واقع 5 ساله باشه، که احتمالش 90% این توریست، عملا ایشون تا 1402 نمیتونه برای اسپانسرشیپ شما اقدام بکنه. هم از دوستان بخش فنی میخوام که این رو برای من کلاریفای بکنن، چون زیاد استفاده نمیشه طبیعتا این که از کدام طرف 3 ساله است، از کدام طرف 5 ساله است، جای به هر حال همیشه کانفیوز هست. به هر حال اگر بند 3 ساله باشد، بله ایشون 1400 به بعد میتونه شما رو اسپانسر کنه. اگر بند 5 ساله باشد 1402. نکته دیگه که باستی بدانید اینه که ایشون باید حتما اول بیاد کانادا مستقر بشود و بعد شما رو اسپانسر کنه. تا زمانی که مستقر نشده است، امکان اسپانسر کردن شما رو ندارد. برای اینکه بیاد کانادا و مستقر بشود، باستی وارد کانادا بشه، یا پی آر داشته باشه یا ترافل داکیومنتش بگیره. پس این که عرض کردم، میرید دفتر ما مراجعه میکنید، قرارداد میبندید، براتون درخواست ترافل داکیومنت و اعلامیه گم شدن پی آر رو میکنن. وقتی گرفتن ایشون تشریف میاره اینجا مستقر که شد، شاید بعداً امکان وجود داشته باشد. خانم سمیه فرشاد سوال کرده که حداقل دانشگاهی که برای پذیرش کنکور یا در مونترال نیاز داریم چیست؟ من معنی این رو نمیفهمم، حداقل دانشگاه. مگه ما حد اکثر مدرسه، حد اکثر کشور، حد اقل شهر، مثل این میمونه دیگه. دانشگاه یک مکان است. حداقل اداره ای که باید داشته باشد وجود معنی نداره که حداقل دانشگاه و حداقل معدل در دانشگاه باید چقدر باشد. خب معدل بله من معنی میده عدده، حداقل عدد اکثر میتونه داشته باشه، حد اکثر که خب مشخصه 20، حداقل هم که مشخصه میتونه. شما برای اینکه در دانشگاه کنکوردیا بتونید پذیرش بگیرید باید از یک دانشگاه مورد تایید وزارت علوم به هر حال مدرک تحصیلی داشته باشید، مثل پذیرش هر دانشگاه دیگری هم همینه. و دوم اینکه معدلتون کمتر از 14 هم نباشد. معدل 14. بله. و آقای مهدی گفته که ممنون از این که با پاسخ به سوالات به بالا بودن اطلاعات کمک میکنید. من هم از شما تشکر میکنم که به هر حال بیننده این برنامه هستید و به کمپارس و پنیون تیوی لطف دارید. نوشتن که الان حدود 50 روز از زمانی که اعلام شده پرونده های اسپانسرشیپ به همسر تسریع می شود می گذرد. آیا پرونده داشته ای که اخیراً ایمیل گرفته باشد از به جنگ افتاده این پرونده ها؟ منظورشونه که آیا خبری شده یا نشده؟ متاسفانه خیر، خبری نشده است. اون پرونده هایی که ما منتظرش بودیم همچنان هست. خب پرونده هایی که به طور طبیعی یه وقتشون بوده که خبری بشود، خب شده است با اون وضعیت. ولی اینکه فکر کنید یه اتفاق خاصی در این عرصه افتاده، نه هنوز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. ولی بله ما ایمیل میگیریم، ولی این ایمیل ها مال همون پرونده‌های تأخیری است و لزوماً سرعتی رو ما الان نمیتونیم تایید بکنیم در این ارتباط. آقای امیر جلالی گفتن که من داخل پول هستم. منظورشون از پول استخ نیست، استخر کجا میرید؟ استخر انقلاب. منظورشون از پول اکسپرس انتری مجاز در اسکیل وارکر و سی ای سی. خب یعنی چی؟ یعنی ایشون درخواست داده است، در سیستم اکسپرس انتری پروفایل باز کرده و الان اونجا پروفایل دارد، ولی هنوز اینویتیشن نگرفت. بنده مین اپلیکنت بوده و همسر بنده دیپندنت می باشد. به تو طبیعی از آنجا اینکه سابقه کار غیر کانادایی دیپندنت امتیازی در این برنامه ها ندارد، خب آیا لازم است اون رو برای دیپندنت اعلام کرد؟ سوال خاصی. ایشون در واقع سوالشون اینه، یه که چون همسرشون سابقه کار غیر کانادایی داره، یه چون سابقه کار غیر کانادایی اهمیتی نداره، آیا من اعلامش بکنم یا نکنم؟ از شما سوال می شود در فرم ها که سابقه کار غیر کانادایی دارید یا ندارید، چقدر دارید، کجا کار کرده اید. شما نمیتونید بگید چون امتیاز نداره پس من میتونم اینو ننویسم. این میشه اظهار خلاف واقع، میشه کتمان حقیقت. بس فقط امتیاز نیست که، به شما که اجازه ندادن که تشخیص بدهید کدوم اطلاعات رو باید بدهید کدوم اطلاعات نباید بدهید. هرچی از شما سوال میکنن باید اطلاعاتشو بدید، چه اون امتیاز داشته باشه چه امتیاز نداشته باشه. چون بحث فقط امتیاز و انتخاب فرد که نیست، بحث این هست که چه مسائل امنیتی هم هست، این که طرف کجا کار میکرده، با چه کسانی در ارتباط بوده، کجا درس خونده، چه رشته خونده. ممکنه هیچ امتیازی نداشته باشه اما دانستنش برای اونها لازمه، برای اینکه میخوان در واقع کلیرنس امنیتی به شما و همسرتون بدن. بحث شما و همسرتون هم با همه، جدا نمیشه اینا از هم. بله. علی امیری نوشته که همسر بنده 4 روز پیش پاس ریکوست شدن در تحصیلی، یعنی اینکه ویزای تحصیلیشون تایید شده، ولی برای من فقط نامه کارسپاند اومده و پاس ریکوست هنوز نیومده. آیا لازمه وب فرم بزنیم؟ بله وب فرمتون رو بزنید و حالا اگر هم نیامد شما پاسپورت کل خانواده رو بفرستید و شانس بسیار زیادی وجود داره که خب برای همتون ویزا صادر بشه در کیس تحصیلی. آناهیتا میگه که در برنامه کارآفرینی در منیتوبا درصد موفقیت چگونه است و اگر با کارآفرینی قصد خرید سهام یک شرکت در کانادا رو داشته باشیم حتما باید خود فردم در آن شرکت مشغول به کار شود. در برنامه‌های کارآفرینی به طور کلی بحث نمی‌شود درصد موفقیت کلی تعریف کرد. ما با کسانی قرارداد می‌بندیم که شانس موفقیت بالایی رو داشته باشن. یعنی ما با کسی که احساس بکنیم زیر 80% شانس دارد قرارداد نمی‌بندیم. در برنامه‌های کارآفرینی هم الان سیاست کمپارس این است که با افراد در واقع قرارداد بسته می‌شود. یه دونه قرارداد مقدماتی ما داریم که ببینیم اصلا شانسی داره در یک از این برنامه ها با تجربه همه چیز. این همه چیز یعنی شخصیت طرف هست، سوابق طرف هست، دانش طرف هست، دانش زبان طرف هست، میزان درک و فهمی که از بیزنس داره. چون خیلی وقت من آدم دیدم در طول زندگی کاریم که شرکت های موفقی رو داشته در ایران اداره میکرده، ولی واقعیتش اینه که در استاندارد های در واقع بین المللی واقعا ایشون درکی از بیزنس نداشت. خب یعنی بدیهی ترین اصول حسابداری رو درک نمیکرد و حالا پرونده سرمایه گذاری کبک بود، خیلی اهمیت نداشت که حالا بعدا میخواد چیکار بکنه، ولی آدمی بود که ما برای فهماندن مشخصه های بیزنس خود اون شخص که 30 سال کار کرده بود مشکل داشتیم. بنابراین یه کسی ممکن همه این شرایط رو داشته باشه ولی بلاز شخصی اون آدم نباشد، اون آدم اون کار نباشد، یعنی متریال اون کار نباشد به قول من. حالا بنابراین این درصد موفقیت بستگی داره که اون آدم کیه، چیه، چیکار کرده و چیکار میخواد بکنه. سال دوم اینکه خرید سهام یک شرکت در کانادا آیا حتما باید خود فرد در اون باشه. وقتی در برنامه کارآفرینی به شما میگن که یا باید این کارو بکنید یا سهام شرکت بخرید، منظورشون مشارکت در مدیریت و تصمیم گیری است. نه اینجوری نیست که شما یه سهام بخرید بید بشینید خونه. بنابراین خیر. ضمن اینکه حالا اگر نمیدونم چرا منیتوبا رو تارگت قرار دادید، برنامه‌های بهتر اگه شما در منیتوبا شانس داشته باشید در خیلی از برنامه‌های دیگه هم شانس دارید. که حالا مثالاش اونتاریو و میتونه بی سی باشه حتی و استانهای دیگر. بعد و شیما اسدی، شیما اسدی میگه که بنده و همسرم ویزای تحصیلی و ورک پرمیت داریم اما دخترم ویزای توریستی دارد. با وجود آپدیت اخیر داره مهاجرت، برای اینکه خانواده میتواند با هم ورود کند، پرواز قطری اجازه ورود به دخترم نمیده. راهی وجود داره؟ میگه خواهرم مستقیم همسرم مقیم کاناداست. مگه میشه اداره مهاجرت اجازه بده پرواز قطری اجازه نده؟ غلط میکنه. بعد پیگیر بشید، بایستی مکاتبه بکنید با پرواز قطری. از این داستان ها هست. الان هواپیمای قطر متاسفانه جای تاسف دارد، جای واقعا در واقع گریه داره که الان یک ایرلاین عربی داره برای مردم ما تعیین تکلیف میکنه. واقعا جای تاسف داره. حالا چرا، چگونه است و اینها بماند، آدم دردشو کجا ببردم بماند، اما غلط میکنند. خیلی ساده غلط میکنند که حکومت میکنند از این طریق بر سرنوشت مردم. شما باید مکاتبه کنید با اداره مهاجرت، بگید که پرواز قطری چنین گفته است و مجوز مشخصا دوباره درخواست بکنید و اونا مکاتبه میکنند. پرواز قطری کیلو چنده، چی کاره هست اصلا؟ اونها تابع مقررات سفارت باید باشن و حق ندارن خودشون اعمال نظر بکنن. به نظر من شما خوب پیگیری نکردید و خوب فشار نیوردید و وگرنه غلط میکنن. به همین سادگی. بتی میگه من میخوام برای ویزای تحصیلی اقدام کنم، امکانش هست که قبل از اتمام درسم برای پیار اقدام بکنم و اینکه برای سابقه کار از دانشگاه اگر بیموفش پدا حقوق نداشته باشم مشکلی داره؟ برای سابقه کار به دانشگاه یعنی چی منظورتون نمیفهم. میگه میخوام برای ویزای تحصیلی اقدام کنم، امکان داره که قبل از اتمام درسم برای پیار اقدام کنم. شما هر زمانی، هر کسی، هر زمانی، هر کسی، هر زمانی که در یک برنامه مهاجرتی الیجیبل باشد میتواند اقدام بکنه، چه دانشجو باشه، چه دانشجو نباشد، چه در کانادا باشد، چه در کانادا نباشد، چه ویزا داشته باشه، چه در ویزا نداشته باشه. بعضی ها تصورشون این هست که مثلا اگر ساکن آلمان باشن میتونن اقدام بکنن، ساکن نروژ باشن نمیتونن، ساکن ایران باشن که دیگه اصلا حرف نیست. برنامه های اقامت دائم که اسمشون رو میگیم برنامه های مهاجرتی، هیچ ربطی به مکان حضور شما، استاتوس شما و جنسیت شما، یکی نوشته بود برای یک خانم ایرانی که فلان است، خانم آقا بودنتون اصلا موضوعیت نداره. خب حتی میفهمم از کجا میاد، درک میکنم که از کجا میاد، ولی اینا نیست. برابر این اهمیتی نداره که شما درستون تموم شده یا نشده. اگر الیجیبل هستید در یک برنامه مهاجرتی، بله میتونید اقدام کنید. حالا سوال تیکه دوم سوالشون این که برای سابقه کار به دانشگاه اگر بیمه فروش پرداخت حقوق نداشته باشیم مشکلی دارد؟ اینو من نمیفهمم یعنی چی. برای سابقه کار به دانشگاه یعنی چی؟ منظورتون آیا این هست که سابقه کاری که میخواید به دانشگاه برای ویزه تحصیلیتون ارائه کنید اصلا اهمیتی نداره؟ بله. خب من فکر میکنم که اینجا یه مشکلی پیش آمد که اجازه بدید من عذرخواهی میکنم دوستان. بخش فنی یه دونه میان برنامه پخش کنید که بخاطر این قطع بستی که برق شد این اتفاقی توی استودیو افتاده، لطف کنید.
تصور خیلی از آدم ها از برنامه های مهاجرتی تصویر یه مسابقه ماراتونه، یه ماراتون نفسگیر و خسته کننده که تو اون مجبوری با هزاران دونده چابک از سر تا سر جهان مسابقه بدی و مقایسه بشی. اما این ذهنیت در مورد همه برنامه های مهاجرتی درست نیست. تو بعضی از برنامه های مهاجرتی نه حرفی از رقابت در میونه، نه سیستم امتیازدهی مطرحه، نه محدودیت سنی وجود داره، نه کسی به مجرد یا متأهل بودن شما توجه میکنه، نه صحبتی از سرمایه های نجومی هست و نه کسی از شما تحصیلات عالیه یا آنچنانی میخواد. منظور ما مشخصاً برنامه مبتنی بر استارتاپ برای مهاجرت به کاناداست. تو این برنامه یه ایده نو و یه فکر خلاقانه مهمترین فاکتوره. حرف اول و ایده‌ای میزنه که مشابهش توی کانادا وجود نداشته باشه. یه ایده مبتکرانه و منطقی با پشتوانه محاسباتی دقیق. اما یه سوال، اینجا چه کمکی از کمپارس برمیاد؟ باید بگیم سوال خیلی خوبیه. با یک حساب سرانگشتی و با توجه به تعداد بالای پرونده‌های موفق ما در برنامه استارتاپ، میشه گفت کمپارس موفق‌ترین مجموعه مهاجرتی در این برنامه است و در کشور کانادا همکارانی داره که تخصصشون تقویت ایده شماست. این مؤسسات معتبر که طرف قرارداد کمپارس هستند، شما رو در تهیه و آماده سازی بیزینس پلن و مدارک مربوطه با استانداردهای کانادایی همراهی می‌کنن و خلاصه کاری می‌کنن که پرونده شما صاحب یه ایده مبتکرانه و اصولی بشه. شما بعد از پذیرش ایدتون توسط شرکت‌های دانش بنیان کانادایی نامه حمایتی رو دریافت می‌کنید. بعد از اون پس از بررسی‌های اداره مهاجرت به کانادا سفر می‌کنید و به محض ورود شما و خانواده‌تون اقامت دائم کانادا رو دریافت می‌کنید. نهایتاً بعد از گذشت 3 سال از حضورتون در اون کشور، پاسپورت کانادایی در دستان شماست. پس فرصت طلایی برنامه استارتاپ رو از دست ندید. سرزمین درخت افرا منتظر فکر و خلاقیت شماست و کمپارس وکیل معتمد و معرف ایده های ناب شما به دنیای جدید. مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می اندیشیم.
ببخشید یه اشکال فنی کوچیکی پیش اومد، اینجا بغ رفت و آمد و یه دستگاهی که نباید کار میکرد دفعه شروع به کار کرد. anyways در صورت ما اینجا فکر میکنم سوال خانم بتی رو کامل جواب دادیم که آره برای ویزای تحصیلی ما نیازی به بس سابقه کار و فلان این حرف و بیمه و فیش اینا لازم نداره، همون توی رزومتون باشه دانشگاه در نظر میگیره، تاثیر زیادی نداره. اما اگر منظورتون سابقه کار در دانشگاه، خب مثل بقیه سابقه کاری. آقای میلاد میگه که برای با ویزای تحصیلی مقطع دکتری کانادا هستم و همسرم هم اوپن ورک پرمیت دارد. اگر از ادامه تحصیل انصراف ندم و ویزای کار همسرم باطل میشود، آیا میتونم با پدگه انجام ویزای تحصیلی هم با ویزای کار تبدیل کنم؟ نه. ببینید نه، اینطوری نیست که شما یه جاب آفر به این سادگی. آره اگر یک کسی به شما جاب آفر بدهد LMIA هم بگیرد و بعد اون وقت میتونید درخواست ویزای کار بدهید، همون اینکه اول بیاد انصراف بدید بعد این کارو بکنید. اعتبار ویزای در واقع وقتی شما ویزاتون بی اعتبار شد، ویزای همسر شما به تبع اون بی اعتبار است. اما حالا توصیه خوب اگر میخواید از من بشنوید اینه که شما به جایی که مقطع دکتری رو بخونید سویچ کنید فوق لیسانس، نه که همینجوری انصراف بدید، برید بگید من میخوام با فوق لیسانس فارغ التحصیل بشم، فوق لیسانس بگیرید، خب همسرتون هم که داره کار میکنه، شما هم بعدش بعد از فارغ التحصیلی در فوق لیسانس 3 سال اجازه کار دارید، تو اون 3 سال هم به هر حال شرایط اقامتی براتون فراهم خواهد شد و به هر حال مشکلات حل میشه. حالا اگه خواستید ایمیل بزنید بیشتر صحبت کنیم. بله بله. خب یک نکته ای رو که ما اون وقتی مطرح شد برای اون بحث اون خانومی که شوهرش قبلا هم توسط همسرش در واقع اسپانسر شده بود، بله بن 5 سال است، یعنی همسر شما تا 5 سال نمیتونه شما رو اسپانسر کند و تا 1402 نمیتونه، اما تو این فاصله نبایستی که خودش اقامتش رو از دست بدهد و اقامتش رو از دست میدهد اگر تا 6 ماه آینده به کانادا نرود. برای اینکه اقامتش رو حفظ کنه بایستی 5 سال رو در کانادا حضور داشته باشد و در ببخشید 2 سال رو در 5 سال، یعنی هر زمانی که حساب میکنن ایشون 2 سالش رو از دست نداده باشه. بنابراین اگه الان اگر پشه بره کانادا بعد 2 سال بمونه، اگه بیاد میتونه اون در واقع اقامتش رو از دست بده. چرا؟ چون تو این 3 سال اول اصلا نرفته، 2 سال و نیمی که نرفته. بنابراین خیلی مسئله جدی است. اگر دوست دارید حتما با من یه وقت مشاوره بگیرید که حالا سوال جواب بکنیم و به این نقطه برسیم که بهترین حالت ممکن رو بتونیم براتون ایجاد بکنیم بدون اینکه درگیر از دست دادن اقامت و مسائل دیگه بشه ایشون و شما هم اذیت نشید. بله، علیرضا میگه که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک کسانی که نامه قبولی را دریافت کرده اند آیا می توانند درخواست تمدید فرصت 122 برای پرداخت 220,000 دلار بدهند؟ اگر مبلغ این فرصت 122 پرداخت شد چه اتفاقی می افتد؟ به تجربه خدمت شما بگم که بله، پیش از این اتفاق افتاده و مکسیموم هم 1 ماه وقت میدن، یعنی 120 روز شما میشه 150 روز و بیشتر هم وقت نمیدهن. خیلی بستگی داره به اینکه در واقع رابطه بروکر شما، اگر که وکیل خوبی داشته باشید یا نداشته باشید، دوما بروکرتون بروکری باشه که باید داره مهاجرت رابطه خوبی داشته باشه و ارتباطشون قوی باشه و برای روی ما بیشتر حساب نکنید و بیشتر اگه پرداخت نشودتون 1 ماه پروندهتون رد میشه، یعنی هیچ این همه اون زحمتی که کشیده شده تا شما نامه قبول دریافت کرده اید به فنا می رود. رضا میگه که مدارکم رو برای مرحله فدرال در برنامه سرمایه‌گذاری کبک فرستاده ام، در فرم ها نوشته بود عکس ها باید مربوط به 6 ماه قبل باشد. نه، ننوشته مربوط به 6 ماه قبل باشد، نوشته بیشتر از 6 ماه از عکس ها نگذشته باشه. نه اینکه امروز اگه بگین آقا نه 6 ماه قبل رو بیار، نه، منظورت بیشتر از 6 ماه از زمانی که عکس گرفتید نگذشته باشه. ولی من متوجه نشدم وقتی مدارک ارسال کردم تاریخ عکس مربوط به 8 ماه پیش بود. ممکنه پرونده بخواد این قضیه برگشت بخوره؟ بعیده. نه، فکر نمی‌کنم. خیلی بعیده که پرونده رو به خاطر این برگشت بزنن و حالا 6 ماه یا 8 ماه خیلی چیز نداره، چون این قانون نیست، این توصیه است و میخوان که در واقع عکستون شبیه خودتون باشه. چون چیده؟ ولی نه، من معتقدم که شما جای نگرانی برای شما نیست. خب ساغر میگه که من بسیاری از وکیل‌ها را دیدم که میگن میتونیم برای ارائه تمکن مالی دانش یک نفر رو به عنوان ساپورتر ارائه دهیم، اما بعضی هم میگن نمیشه. نظر شما چیه در این مورد؟ اصلا نمیشه، شما کارو بکنید تا رد بشوید، کس دیگری رو به عنوان ساپورت اگر معرفی کردید پروندهتون رد میشه. خب بنویسه بسیاری از وکیل ها رو دیدم که میگن، اولا خب حالا خیلی خودشونو میزنن وکیل، خب حتی یه دونه پرونده در کارنامه‌ش هم نداره یا مجوزی گرفته یه تابلوی هم میزنه میشه وکیل، از نظر شما همه میشن یک؟ نه، اینطوری نیست. بعد ببینید خب چه تجربه پشت کار وجود داره. خیر، تجربه بنده میگه که اگر شما این کارو کردید بندتون رد میشه و نکته مهم اینه که خب چه دلیلی پشت این ماجرا هست. خیلی ساده است، شما می‌نویسید وقتی شما پول تو حساب شما هست، شما هم اختیارش رو دارید. خب خیلی منطقی که من بپذیرم شما پول دارید که هزینه هاتون رو بدید. اما اگه گفتی پدرم ما رو همه را حمایت می‌کنن و پدرم اومد پدر شما با شما دعوا شد و پول نداد، کسی نمی‌تونه ایشون مجبور بکنه که، یا عمه شما یا چه می‌دونم دایی شما یا خاله شما. به هر حال نه، این خانم ساغر فراموش کنید و تمکن مالیتون رو بگذارید اگر می‌خواید که رد نشوید. و خانم ساغر جواب دادیم، سوالش رو بریم سراغ خانم روژان. خانم دیگه حتما ببخشید من کمی در اسامی. آیا میشه با داشتن ویزای دانشجویی و اوپن ورک پرمیت دعوتنامه برای ویزای ویزیتور پدر مادر داد؟ بله حتما، هیچ مشکلی از این بابت ندارید خانم روژان، میتونید این کارو بکنید و ان شاءالله که ویزا هم بگیرن. بله، فرناز میگه که من برای دو تا دانشگاه وسترن که منظورشون وسترن آنتاریوست و کنکوردیا برای مستر اقدام کردم اما ریجکت شدم به دلیل کامپتیتیو بودن. الان اگر برای کالج اقدام کنم احتمال گرفتن عد میشه و بعد از اون گرفتن ویزا چقدر است؟ نمیدونم. شما صرف این که شما در اون دو تا دانشگاه رد شده اید به من این اطلاعات رو نمیده که حالا اگر شما رفتید کالج اقدام کردید آیا بهتون میدن. نه، کالج طبیعتا اگر برای مستر اقدام کردید کالج اقدام کردن منطقی نیست و نه. ببینید چرا رد شدید، درستش کنید، رشتتون رو عوض کنید، توی رشته دیگه درخواست بدید، ایراد ببینید چیه. کالج قطعا اگه اونجا بهتون نداده کالج هم بهتون نمیده، چون کالج مال 24-5 ساله هست. یعنی کالج کسانی اقدام کنند برای کالج که بین 18 تا 24-5 سالشون مکسیمومه اگه بالاتر، و اگر مدرک دانشگاهی در واقع لیسانس به بالا دارید اصلا سراغ کالج نروید. یه دوره ای با کمال تعجب تعداد زیادی ویزا صادر شد یه پذیرش کالج، لولو برد دیگه، وارد اون فضا نشید و کالج رو دورش خط حالا قرمزی بکشید. بله، یه بچه دیپلمه گرفته میخواد بره، یکی فوق دیپلمه میخواد درس بخونه، اوکی کالج همچنان معنی میده، ولی با لیسانس و سن بالا فراموش کنید. روژان با پرسید من پذیرش دانشگاه رو دارم، آیا درخواست استادی پرمیت و ویزای همسرم رو بعد همزمان بدم؟ بله، این کار با هم بکنید. فرهناز ترابی میگه دانشجوی سال آخر پزشکی هستم، از طریق برنامه استارتاپ قصد گرفتن پیار رو دارم. برای برنامه استارتاپ نیاز به سابقه کاری هست، اگر جواب مثبت است سابقه کاری در مطب سپاره و دستای پیار سابقه کار حساب شد. چون موکل ما هستید همه اینها رو جوابش رو حتما خواهید گرفت. خانم فرهناز بهتره که من آنلاین باز نکنم و هیچ مشکلی شما نخواهید داشت. من میگم که همکاران دفتر باتون تماس بگیرن و جواب کامل بهتون بدن. خورشید میگه در روش، چه اسم قشنگی، در روش مهاجرت طریق استارتاپ امکانش هست دو نفر از خانواده اول برن بعد دو نفر دیگه بیان؟ در این صورت برای تمکن مالی همه 23000 دلار به یک زمان حساب ریخته شد. امکانش هست همه دو نفر از خانواده اول برن بعد دو نفر دیگه بیان؟ نه، خب دو نفر دیگه هم بعدن برن دیگه، مبدا رفت آمد رو شما تعریف کنید. از بزرگ شما که خانم یا آقای خورشید، چون ممکنه خورشید فامیل باشه، فرق نمی کنه روش مهاجرت از طریق استارتاپ یا هر چیز دیگه ای، شما تمکن مالیتون رو وقتی میخوان قبل از صدور ویزاست باید بدید، اون هیچ پس تأثیری بس تمکن مالی نداره. دومین بخش سوالتون اینه که آیا میتونه اعضای خانواده دو تاشون اول برن دو نفر دیگه شون بعدن برن؟ بله، منتها دو تا شرط داره. یکی این که هنوز ویزای ورود شما معتبر باشد، شرط یک. بنابراین اگر به شما بعد از اینکه اقامت رو تصویب شد ویزا دادن که تشریف ببرید کانادا که لندت بشوید و این ویزای شما مثلا 6 ماه یا 8 ماه اعتبار داشت، اون ویزا قابل تمدید نیست و در همون زمان وارد بشوید. پس شرط یکش اینه که ویزا معتبر باشه. شرط دو چیه؟ شرط دو اینه که اول متقاضی اصلی وارد شده باشد بعد اعضای خانواده، بقیه دیپندنت بعد. یعنی چی؟ یعنی من اگر متقاضی استارتاپم و من متقاضی اصلی پرونده هستم، همسرم و فرزندم نمیتونن قبل از من برن، اما من میتونم قبل از اونها برم و اونها هم تا زمانی که ویزاشون معتبر است میتونن وارد شوند. پس مهم اینه که اول متقاضی اصلی لندش انجام شده باشد. امیدوارم که جوابتون گرفته باشید. و ساناز معصومی، خب نکته ای رو من خدمت دوستان بگم. دوستانی که موکل ما هستن دو تا مطلب رو دقت بکنن در برنامه زنده ما. یک، این که چون ما موظف هستیم به حفظ کانفیدنشیالیتی، یعنی چی؟ محرمانه بودن اطلاعات شما. شما می نویسید، اسمتون رو می نویسید و من اسم اول می خونم. پس یک، سعی کنید اسمتون رو ننویسید یا فقط اسم کوچیکتون رو بنویسید. بعد من سوال رو که میخونم، یعنی خصوصیت برنامه ما اینه که در واقع من فعل بداهه جواب میدم. یعنی چی؟ اینجوری نیست که سوالات رو من قبلا دیده باشم بعد بگم خب اون سوال رو جواب میدم، نمیدم. نه، من این در واقع جربوزه رو دارم که سوال شما رو در لحظه بخونم بدون اینکه هنوز تهش رو بدونم چیه و جوابش رو بدم. اما این یه اشکال ایجاد میکنه. شما وقتی که اسمتون رو کامل می‌نویسید و بعد وسط سوال نوشید من موکل شما هستم، من اسم شما رو خوندم یه دفعه و چون سوال رو هم در واقع اجازه دادم که روی تصویر پخش بشه، زیر تصویر من بیاد، اتفاقی که میفته اینه که عملا معلوم شده موکل من کیه، اسمش چیه. یعنی این و این میتونه نقض تعهدات ما باشد. بنابراین و بعدش هم حالا به هر حال شما میگید کدوم برنامه و فلان، این کلی اطلاعات شما یه دفعه بدونه که من متوجه باشم رفته. بنابراین بهتره که دوستان عزیز که موکل ما هستن، یک، برای سوالاتتون شما بهتره که ایمیل بزنید. شما موکل خاص ما هستید، ما هم بهتون خیلی احترام میذاریم، سوالات شما رو حتما جواب میدیم. بهترین اینه که به من ایمیل بزنید به info@campus.com. همیشه ایمیل ها رو من میبینم، بنویسید موکل هستید و خود من جواب میدم یا کارشناس مربوطه با شما بلافاصله تماس میگیره و جوابتون رو میده. دو، اگر که باز دوست دارید که سوالتون کلیست و میخواید اینجا مطرح بشه، هیچ اشکال نداره، اسم کوچیکتون رو بنویسید. اگر مینویسید موکل هستید یا اگر اسمتون رو مینویسید دیگه در متن سوال ننویسید که موکل هستید که این اطلاعات در نیاد. این نکته مهمی است که گفتم برنامه رو قطع بکنیم، وسطش این رو بگیم و این به عنوان ویدیو مستقل پخش میشه، ان شاءالله دوستان دیگه هم میبینن. ساناز معصومی گفته که در مهاجرت استارتاپ بعد از گرفتن LOS میشه فردی رو به تیم اضافه کرد؟ خیر، نمیشه فردی رو به تیم اضافه کرد بعد از گرفتن LOS. چرا؟ چون منطقی نیست. شما یک طرحی رو دارید، یه تعدادی آدم هستید که در این طرح مشارکت دارید، عملا مالک این طرح هستید، رفتید یک مجموعه ای انکوباتور، انجل، حالا یا وی سی به شما در واقع به این طرح اوکی داده برای اعضای این تیم با توجه به نقشه‌ای که براشون تعریف شده آمده است و ال او اس داده است. الان توجیه نداره که یه نفر به اضافه بشه. کم کردن افراد از پروژه بعد از صدور ال او اس متصور هست، هرچند که ممکنه کار خیلی راحتی نباشد ولی متصور هست. حتی کم کردن فرد از تیم بعد از گرفتن، بعد از وارد شدن به پرونده در اداره مهاجرت هم باز متصور هست. اما اینکه کسی رو بشه اضافه کرد، خیر، متصور نیست. روزانا میگه که 10 ماه مدیکال سرمایه‌گذاری کبک رو انجام دادم ولی خبر از ویزای ما نشده، از عجله نکن. در حالی که دوستانم که 2 ماه پیش مدیکال دادن الان محل سود ویزا هستن. امیدوار بودیم بعد از حدود 6 ساعت تکلیفمون روشن بشه ولی خبری نیست. دیوانه میشم از این همه بی‌نظمی. بی‌نظمی نیست دوست من. این بی‌نظمی نیست. هفته پیش ما یه ویدیو دادیم در ارتباط با فاصله مدیکال و صدور ویزا. امیدوارم که اون ویدیوی ما رو دیده باشید. جوابتون اونجاست. اما مختصر بهتون جواب میدم. اصلا اینجوری نیست. بعد از مدیکال قاعده مشخصی وجود ندارد و نظم مشخصی وجود ندارد که آدم ها حتما به زمان معینی ویزا بگیرن. شما مدیکالتون که میدید بسی پروسه امنیتیتون هم تمام شده باشه و پروسه امنیتی حسن به حسین فرق میکنه، تقیب و نقی فرق میکنه، کامبیز و فرامرز هم فرق میکنه. بستگی داره که اون آدم کی باشه و در چه لول از در واقع بررسی امنیتی قرار بگیره. تعجب نکنیم که مگه من چیکار کردیم که حالا مثلا اون دوستمون نکرده. من اینجوری نیست. خیلی ها به صورت رندوم وارده در واقع لول بالاتری از بررسی امنیتی میشن. در نتیجه اصلا اینطوری نیست که اتفاق برحال بی نظمی است، اصلا اینطوری نیست که اتفاق بدی افتاده، فقط بعد کمی بله میدونم باید صبورتر باشید، هرچند گفت دعوت به صبوری در حوزه مهاجرت یه کمی پذیرشش سخته و همیشه آسان نیست، ولی زندگیتون رو بکنید میاد، حالا با یکی دو ماه سه ماه این بر اونور میاد. محمد امین میگه که با توجه به مشکلات وجود آمده از اپیدمی کرونا که باعث کاهش قبولی پرونده مهاجرتی شده، کاهش قبولی نه، و سیاست جدید که افزایش مهاجرین در طی سه سال آینده خواهد بود، عقب افتادی چطور جبران خواهد شد؟ سیستم رو سرعت میدن، ویزای بیشتری صادر میکنن. بعدش چون بعد از 8 ماه بعضی دفعات ما سیدنی هنوز فعالیتی ندارد. فعالیت دفتر سیدنی هیچ تأثیری روی ماجرا ندارد. دفعه پیش، هفته پیش من این رو برای دوستان توضیح دادم. حالا بازم میگم. دفتر سیدنی پرونده توضیح میکنه، به پرونده که رسیدگی نمیکنه که. رسیدگی در به پرونده ها در ویزا آفیس ها اتفاق میفته. مثالی که هفته پیش زدم و الان هم میزنم، گفتم فرض بکنید دفتر سیدنی 100 تا پرونده رو فرستاده برای یه اداره ای که 10 تا کارمند داره، رئیس اون اداره اومده این 100 تا رو نفری 10 تا بهشون داده که رسیدگی کنن، اینا هم در حال رسیدگی هم بخاطر اپیدمی و فلان اینا، به جای اینکه این 10 تا رو مثلا توی 6 ماه تموم کنن اومدن 3 تاشو تموم کردن، 2 تاشو تموم کردن. بنابراین رو هر میزی بین 7 تا 8 تا هنوز پرونده مونده. حالا اگر آقای سیدنی بیاد 100 تا پرونده دیگه به این رئیس اداره بدهد، این رئیس اداره دو تا چویس داره، یکی اینکه این 100 تا رو نگه داره بعداً دوباره نفری 10 تا به اینو بده، یا اینکه بیاد دوباره نفری 10 تا رو بچینه رو میز. خب یا حالت شما که اصلا سیدنی اینا رو نفرسته برای آقای رئیس اداره تا زمانی که این میزا پره. پس بحث اینه که اون میزها پر است، یعنی همچنان در افسران بیکار ننشستن. سیدنی هم پرونده نده پس بگیم آه سیستم عقب افتاد، نه، سیدنی پرونده نداده ولی دست من پره، بنابراین نیازی به پرونده جدید الان ندارم که بیام بشینم چیز کنم. بنابراین این کار نکردن سیدنی که الان ما نمیدونیم اصلا اسمش کار نکردن است، ممکنه پرونده ها دادن به رئیس اداره ولی نرفته روی میزها و هنوز ایمیلاش نیامده است، دلیلی نداره. یعنی به فرض اینکه اصلا سیدنی کار نمی‌کنه، اصلا قفل کردن رفتن، تا زمانی که ما بدانیم روی میز افسران مهاجرت هنوز کلی پرونده رسیدگی نشده است و اونا بیکار ننشستند و با چیزی بازی نمی‌کنند، پس معنیش اینه که هیچ اتفاقی نیفتاده، پس تأثیری در ماجرا نداره. این که اداره مهاجرت، این که وزیر مهاجرت و سیستم دولت به طور کلی نسبت به این ماجرا حساسند، الرتند، میدانند و میخواهند که کاری بکنند، جای خوبمون، نکته خوب قضیه است. موضوع مهم داستان اینه که اینا در دنبال و خودشون میان اعلام کنن آقا ما میخوایم بیشتر بگیریم، میخوایم این کارو بکنیم، کارو بکنیم و این اتفاقات خواهد افتاد. وزیر مهاجرت بسیار مثبتی در سطح فدرال ما الان داریم، آقای مارک بسیار مثبتیه، دولت هم مثبت است، نخست وزیر هم مثبت است. امیدوارم که همه این مثبت ها فرآیند بسیار مثبتی رو داشته باشه در بزودی. عارفه میگه که بچه‌ای که 1 سالشه همراه مادرش مقیم کانادا بشه، یعنی زمان دریافت پاسپورت کانادا بچه 5 ساله شده هم میدن یا بعد 18 ساله بشه؟ نه خیر، به بچه 2 ساله هم میدن. بله، نیازی نیست که وایسه 18 سالش بشه، به همراه پدر مادرش ایشان هم سیتیزن میشود. مریم پرسیده که حداقل زمان پیارشان در برنامه استارتاپ بودن چقدر است؟ از زمانی که پرونده شما وارد سیستم می شود حداقل الان 1.5 سال فرض کنید، ولی یک خدا می داند یه هم پشتش باید گذاشت. البته با توجه به روند پرونده ها من فکر می کنم همون 12 تا 18 ماهی که پیش از این گفته شده بود خیلی تغییری ندارد، اما به هر حال همیشه ما نگاهمون به گذشته است و در مورد آینده بی خبریم. شما هیچ تصوری از آینده متاسفانه به خصوص این روزها که از در و دیوار می آید نداریم. 1 سال پیش این موقع کسی نمی دانست کرونا چه بیدادی خواهد کرد و چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چه داستان‌هایی رو ما خواهیم داشت، چه عزیزانی از دست رفتن و چه زندگی‌ها که خراب شده، اینا رو کسی نمی‌دونه. بنابراین خیلی راجع به آینده نمیشه با قاطعیت صحبت کرد، ولی اگر این فاکتور رو برداریم و فرض کنیم که گذشته آینده نسبتی با گذشته خواهد داشت، میشه اون از چیزی که عرض کردم خدمت شما بگیم. بنابراین همیشه در مورد برنامه مهاجرتی ما روی گذشته و تجربه صحبت میکنیم، در قراردادهامون هم دقت بکنید، در قراردادهای حالا استاندارد مهاجرتی هیچ وقت کسی قول زمان به کسی نمیدهد. مصطفی میگه آیا برنامه برای شروع امتحان سیتیزنی و آنلاین شدن اعلام شده است؟ تا اونجا که من میدونم نه خبری نبوده و قسم ها رو میدونم که اونایی که قرار بود قسم بخورن تعدادی رو، اونم خیلی منتظرن در سیتیزنشیپ. اون یکی از بخشایی است که خیلی خیلی فعالیتش محدود بوده و هنوز خبری نیست. پریسا شین میگه که 2 ماه از ویزه توریستی من باقی مونده، با توجه به شرط فعلی درخواست ویزه جدید منطقی میدونید یا خیر؟ زمینم پسرم در تورنتو دانشجو است و میتونه دعوتنامه بفرسته. شرایط فعلی شرایط خیلی بدی نیست برای درخواست ویزا، بر اگر کسی در واقع فامیل درجه 1 دارد مثل شما، ولی شما هنوز که 2 ماه دارید وقت بذارید تمام که شد، اگر یک زمان مشخصا در زمان مشخصی قصد رفتن داشتید اون وقت درخواست کنید. همینجوری درخواست نکنید که بخواید بگید آقا من میخوام فقط ویزا داشته باشم حالا ببینم چی میشه. زمینی که ممکنه شرایط بهتر هم بشه، ولی عجله نکنید. از نظر من نیازی به عجله ندارید، بذارید آرام آرام. واقعا هم الان در حوزه مهاجرت افراد بایستی تا میشه صبر رو تحمل کنن و تا میشه ور نرن به سیستم. این تعبیر ور نرفتن به سیستم تعبیر جدی است و به نظرم بایستی یک کمی در آرامش باشیم. الان خیلی هر کاری می‌خوایم بکنیم، اگه میتونیم بعداً بکنیم الان نکنیم. قادر کشاورز، اسم قشنگه، قادر کشاورز، کشاورز قادر خیلی میتونه کارش درست باشه و برعکس. و قادر کشاورز در صورتی که در یک کشور مانند عراق، ببخشید من گاهی اوقات با اسامی شوخی میکنم یا چیزی میگم، بخاطر اینکه این در واقع خشکی برنامه ما باید یه جوری بشکنه، چون همش پشتم سوالی مطرح میشه که سوالات ممکنه برای بعضی جذاب نباشه. نوشتن که در صورتی که در یک کشور مانند عراق نزدیک 10 سال سابقه کار داشته باشی، ولی در عراق شرکت ها فیش حقوقی بیمه ندارن که ما بتونیم سابقه کارمون رو اثبات کنیم، در این شرایط چه مدرک لازم است برای اثبات سابقه کاری بنده که 37 ساله و مدرک کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه دارم و حاصل 5.5؟ ببینید بحث اینه که وقتی از شما مدارک میخواهند برای اثبات سابقه کار، خب طبیعتاً منوط است به اینکه این مدارک وجود داشته باشد و شدنی باشد. اگر در عراق قانوناً افراد فیش حقوقی و بیمه ندارن، خب شما میتونید بگید آقا من در عراق کار میکردم، چنین چیزی رو قانوناً ندارم. اما اگر در عراق قانوناً اینطوری نیست ولی کارفرمای شما چنین کاری رو نکرده است، اون وقت مسئله است. خب برای اینکه شما بایستی بتوانید سابقه کارتون اثبات بکنید در جایی که سابقه کار شما نیاز به اثبات دارد و در جایی که سابقه کار شما مبنای تصمیم گیری هم هست. یعنی چی؟ یعنی امتیاز داره و شما باید بتونید مرحله اثبات بکنید که اون سابقه کار داشتید که بتونید امتیازش رو بگیرید. حالا بعضی برنامه ها ممکن خیلی مسئله حاد نباشد، ولی حالا به هر حال فرم ارزیابی ما رو پر بکنید ببینیم که چیکار می‌کنیم. یک خبر خوب هم برای دوستان عزیز بدم و اون این که فرم ارزیابی کمپارس ساده تر شد و دوستان عزیز واقعا لطف بکنند قبل از هر تماسی با ما، قبل از هر کاری فرم ارزیابی رو پر بکنند. الان خیلی ساده شده، خیلی راحت میتونید پر بکنید. بسیاری از بخشاش هم اختیاری است، میتونید جواب ندید، ولی لید ماست دیگه که ما میدونیم که شما علاقمندید باهاتون تماس بگیریم. و ایمیل زدن هم همیشه من توصیه کردم info@canpars.com، هر چی دوست دارید بنویسید به info@canpars.com بنویسید. من خودم میبینم سوالات رو جواب میدم، اونایی که بعد ارجاع بشه بخش رو من خودم ارجاع میدم به بخش ها. بنابراین هیچ وقت احساس نکنید که الان ایمیل میفرستید به این آدرس اینفویی و ممکن هر کی دیده نشه و دیده میشه. علی رضایی میگه که حالا حواستون باشه که وقتی من جوابتون میدم جوابتون اسپم نشده باشه تو ایمیل شما، چون بعضی دوستان جواب میگه آقا به ما جواب ندادی، بعدا میفهمن که رفته تو اسپمشون. علی رضایی میگه کسی که شهروندی آمریکا رو بگیره آیا میتونه بعدا شهروندی کانادا رو هم بگیره؟ بله. در حال حاضر امکان ثبت پروفایل در سیستم آریما وجود دارد؟ بله. اگر در سیستم آریما انتخاب شدید چقدر زمان برای تا ویزا برای ما صادر شد و هزینه دولتی چقدر است؟ هزینه دولتی معلومه، روی وبسایت نوشتن، چیز زیادی نیست. یه 700-800 دلار به کبک باید بدید، یه حالا 1000 خورده هم به دولت فدرال باید بدید، چه از زیر 2000 دلار. اینکه چقدر زمان میبرد تا ویزا صادر میشود رو اون دیگه خدا میداند، چون الان آریما اولا دعوتنامه هم نمیدهد که حالا ببینیم. ولی به هر حال اگر این زمانی دعوتنامه گرفتید، شما روی فاز 2-3 سال شاید بنا به تجربه گذشته حساب کنید، شاید یه خبر خوبی دیگه. ما یه پرونده رو داشتیم اسمش ایمان بود. این آقای ایمان ما با بیمهری کبک به شدت مواجه شده بود و سوابق شرکت نفت ایشون رو نمیپذیرفتن به دلیل احمقانه. چرا؟ چون به افسران گفته بودن کسانی که سابقه کار دارن در ایران باید بیمه تامین اجتماعی داشته باشن. خب کسی که در نفت کار میکردن، کسی که در صدا و سیما کار میکردن، کبک دیگه، و آموزش ضعیف به افراد و باعث میشد که خب خیلی ما جنگیدیم که آقا این احمقانه است، کسی که کار کرده همش فقط با تامین اجتماعی نیست، نفت رو داریم، ارتش رو داریم، صدا و سیما رو داریم، یکی دوتا دیگه هم داریم حالا ذهن من نمیاد، نیروی انتظامی رو داریم و اینا همه سوابق همه با تامین اجتماعی، و از همه مهمتر بیمه کارمندان دولت رو داریم که اصلا تامین اجتماعی نیست، کارکنان دولت خودش سابقه دیگه است. خلاصه ما سالها جنگیدیم که حتی کشید به یک بخشنامه‌ای که از کبک صادر شد. ما با نماینده مجلس صحبت کردیم، چقدر مکاتبه و فلان کردیم. حالا نمونه پروندهمون هم آقای ایمان بود. نشد که نشد تا ما این رو برداشتیم و بردیم به سوپریم کورت کبک. دست تیم حقوقی در واقع کن پارس این رفت به هر حال وارد اونجا شد. اونجا وقتی این وارد دعوا شد، وارد دادگاه شد و در واقع قرار بود که رسیدگی بشه، اداره مهاجرت کبک اومد گفتش که اگر دعوا رو پس بگیرید ما فلان میکنیم، بهمان میکنیم و بررسی مجدد میکنیم و اینها. خب اتفاق افتاد، حالا اداره مهاجرت خورد به این داستان تغییر دولت و این ماجراهای وزیر نفهمی که آمد که حالا برش داشتن قصه های دیگه‌ای که پشت هم پیش آمد، تا بالاخره ما دیروز یا پریروز سی اس کیو آقای ایمان رو دریافت کردیم که من بسیار خوشحال شدم برای این آدم و ازش تشکر میکنم که با ما همراهی کرد، چون بسیار ناامید بود از این اتفاق بیفته. ولی ما چون پیش از این یه پرونده دیگری رو این کار رو کرده بودیم که حالا یه تفاوتی داشت با این، بهشون توصیه کردم که بیا بجنگیم و همراهی کرد و من بهش تبریک میگم و انشالله که حالا سی اس کیوشو گرفته اقامتش هم بگیره و ما افتخار میکنیم که خدمتشون هستیم. واقعا تشکر میکنم، بعضی از موکلین بسیار بسیار همراهن، بسیار ما رو مورد لطف قرار میدن، هستن هم دوستان عزیزی که خوب سعی میکنن بعضی مسائل رو درک نکنن. اگه پروندهشون اداره مهاجرت که بگه میبنده، بیان بگن تقصیر شما بودی که بسته، نمیگه که 18000 پرونده رو بسته، یکیش مال شما بوده و همه پرونده ها رو بسته، یکیش مال شما بوده، هرچند که تعداد زیادی از همین پرونده ها رو خوشبختانه به هر دلیلی دوباره وارد سیستم شدند و به یک نتایج رسیدن و یا میرسند. سعیده قاسمی میگه که بنده از طریق برنامه اکسپرس انتری اقدام کردم که مرحله پایانیه ولی پی آر نشدم هنوز، تبریک میگم بهتون. الان ایرانم و همین هین ازدواج کردم، همسرم 2 سال کانادا بودن، ویزای تحصیلی و همچنین ویزای کار دارن که تا 1 سال آینده معتبره. آیا میتونم فقط اعلام کنم که ازدواج کردم به دلیل این از همسرم وکالت طلاق خروج از کشور گرفتم و قصد داریم با هم بیایم کانادا؟ اگه درنده مشکلی پیش بیاد میتونم با هم وکالت طلاق توی کانادا از همسرم جدا شم؟ حتما باید با قانون کانادا جا بزنم. من الان نمیفهمم در حد فلانی با ازدواج کردن. خب همسرم 2 سال کانادا بودن و ویزای تحصیلی ویزای کار دارن تا 1 سال آینده هم معتبره. خب و برای چی اعلام کنم ازدواج کنم؟ برای این دلیل از همسرم به کاری طلاق خروج از کشور گرفتم. یعنی چی؟ من اینو نمیفهمم. قصد داریم با هم بیام کنم. شما اگر ازدواج کرده اید که همین الان میتونید همسرتون رو روی پروندهتون اعلام بکنید، یعنی اعلام کنید که ازدواج کردید و همسر شما با شما پی آر میشود. بحث وکالت طلاق و خروج از کشور و این داستانا من نمیفهمم این وسط چیه. حالا قصد داریم با هم بیام کانادا؟ خب بله با هم میاد کانادا، چون ایشون هم همسر شماست و با شما پی آر خواهد گرفت. به معنی اینکه شما بگید ایشون ازدواج کردید، اسناد ازدواجتون رو میدید، برای ایشون مدیکال میاد، داستان امنیتیشون هم انجام میشه و با شما میان کانادا. حالا نمیشه اگر در آینده مشکلی پیش بیاد میتونم با همین وکالت در طلاق توی کانادا از همسرم جدا بشم؟ جدا شدن از همسر در کانادا نیازی به وکالت از ایشون ندارد. خب و چه با قانون ایران چه با قانون کانادا در هر صورت میتونید. حالا من فکر میکنم مشکل ایشون بس وکالت است. اداره مهاجرت با وکالت طلاق شما کنید، اصلا اداره مهاجرت ربطی به کاری به این حرفا نداره. به اداره مهاجرت برای چی باید بگید که وکالت طلاق و خروج از کشور گرفت؟ همسرتون اضافه میکنید با هم میایید و وکالت طلاق رو اگر داشته باشید، بله به راحتی میتونید وقتی هم که آمدید کانادا از همسرتون ازدواجتون ایرانی هست طلاق ایرانی هم بگیرید، اگر حالا نیازی به طلاق کانادایی نه. چون بعضی وقتا نیاز به طلاق کانادایی دارید. چرا؟ چون پراپرتیز دارید، در واقع ملک دارید، بچه دارید، داستان دارید، اینها یه بحث دیگه است. بعد تو کار در تو خونه کانادا تکلیفتون معلوم باشه. درسته که طلاقتون در ایران میتونه انجام بشه، ولی تبعات طلاقتون بس تحت این کنترل قانون چه که اصلا تخصص من نیست. به فامیلی لویری که در استان مورد نظر شماست میتونید صحبت بکنید، ولی مال اون زمانه. الان دغدغتون این نباشه. شما میتونید همسرتون اضافه کنید به پروندهتون، تشریف بیارید و هم میتونید بر اساس قوانین ایران ازدواج کنید، چون ازدواج طلاق بگیرید چون ازدواجتون در ایران اتفاق افتاد، هم میتونید بر اساس موقعیت کانادا بگیرید و این که بحثی نیست. ولی من نمیفهمم شما ازدواج کردید هنوز وارد کانادا نشدید، داستان دنبال طلاقید. اگر یک ازدواجی کرده اید که انقدر پایه‌هاش سسته که خب پاشید بیاید کانادا، ایشون رو هم اصلا وارد سیستم نکنید و زندگیتون رو بکنید و حالا برید دنبالش. اگر که نه، همین ازدواجتون اوکیه، مشکلی باش ندارید، خب طبیعتاً همسرتون رو اعلام بکنید. در هر صورت باید ازدواجتون رو به کانادا اعلام بکنید. وقتی ازدواج کرده اید باید اعلام بکنید. حالا حتی اگه بخواد با وجود اینکه ازدواج کردید همسرتون رو وارد پرونده نکنید، بحث دیگه است. این شدنی است، اون بحث دیگه است. اما اگر این که حالا همسرتون تحصیلی اینجا هست، ویزای کار داره، اینا اصلا هیچ اهمیتی توی ماجرا نداره، هیچ اهمیتی نداره. این که همسرتون کجا هست هم هیچ اهمیتی توی ماجرا نداره، چه ایرانه چه کانادا، تفاوتی نمیکنه. شما وقتی ازدواج کرده اید باید استاتوس تغییر استاتوس مریتالتون رو به اداره مهاجرت اعلام بکنید. سوال عجیبی بود و خیلی عجیب مطرح شده بود. خانم قاسمی شما یه ایمیل به من بزنید ببینم دقیقاً دردتون چیه. واقعا پارمیدا میگه که آیا روند پروسه اداره مهاجرت در زمین استارتاپ سریع‌تر شده اگر اول 2021 سابمیت شویم؟ اواخر سال 2021 ویزا میگیریم. خدا عالم است، خدا عالم است در ویزای اقامت دائم. ما راجع به 2021 اول و آخر 2021 چی نمیتونیم بگیم. شرایط الان بد نیست، اما اینکه در آینده چه اتفاقی میافتد خدا عالم است. نازنین میگه که آیا اگر من با اختلاف یک ترم تحصیل خواهرم برای فوق لیسانس اقدام بکنم، بهتر است حتما شهر دیگری برم؟ فرقی نداره. برای دانشجویی فرقی نداره، برای دانشجویی فرقی زیادی نداره. و اوکی، چون ایشون هم دانشجوی، شما هم دانشجوی، هر دو دانشجوید، اتفاقا کنار هم بودن یه جور ساپورته. شما نیومدید که به واسطه ایشون یا بخواید در کنار ایشون زندگی کنید. ایشون داره درس میخونه، شما دارید درس میخونید. چندان فرقی به نظر من نداره. دیبا میگه آیا کار فریلنس آنلاین، پروژه‌ای که برای هر پروژه از کارفرما مختلف برج دریافت میشود؟ خب الان تعریف فریلنس رو کردن، خب تعریفش رو میدونیم، برای دوستانی که نمیدونن جزء 20 کار دانشجو بین‌المللی محاسبه می‌شود. کار فریلنس آنلاین. ببینید کار وقتی به شما گفتم 20 ساعت کار میتونید بکنید، یعنی 20 ساعت کار میتونید به عنوان امپلوی کار بکنید. اگر کارتون فریلنسه و برای یک شرکت کانادایی دارید کار میکنید، اون یک بحث دیگری است. اون چون بحث ساعت توش مطرح نمیشه که. شما سوشال انشنس نامبر هم دارید و یک پروژه‌ای رو تمام کردید برای یک مجموعه، خیلی خوب، پولش رو میگیرید، تکسش هم میدید. ساعت براش تعریف نشده چون قرارداد کاری دارید که نتیجه کار مطرح است، نه طول زمان کار. یعنی در واقع شما با اون سلف امپلوید کار کرده اید و موضوعیتی نداره و مسئله به نظرم نیست، چون بحث 20 ساعت بحث 20 ساعت امپلویمنته و فریلنس امپلویمنت حساب نمیشه. اگر قراردادی که به شما داده اند ساعت دارد، این بحث دیگه است. اما اگر پروژه قرارداد بستید، اصلا تو این کاتگوری نیست، با حسابدارتون صحبت کنید در ارتباط با بقیه ماجرا. مژگان میگه هزینه‌های دولتی نیروی کار متخصص کبک چقدر میباشد؟ آیا ارزش مدرک تحصیلی برای متقاضی نیروی متخصص کبک نیاز است؟ ارزش مدرک تحصیلی رو به اون تعبیری که ما در فدرال داریم در کبک نداریم، هنوز نداریم. هزینه دولتی خب تو سایت نوشته همیشه هم عوض میشه، در حدود 700-800 دلار، الان حضور ذهن ندارم دقیقاً چقدره. روی سایت اداره مهاجرت کبک لیست هزینه ها هست که 2020 رو من حضور ذهن ندارم برای نیرو متخصص چقدر هست، چون پرونده زیادی هم نفرستیم. شاید امسال اونایی که اینویتیشن گرفتن تعویض شاید بودن یا نبودن، حتی برای این حضور ذهن ندارم. فکر میکنم روی 700 خورده ای 780-800 دلار توی مایه هاست. بردیا میگه اگر من خواهرم برای تحصیل اقدام کنیم، آیا بهتر است در یک تم باشد یا با فاصله؟ من ترجیح هم اینه که با فاصله باشه، یعنی یکی از خواهر برادر رفته اونجا ثبت نامش انجام داده، واقعا جدی اونجا وایساده داره درس میخونه، یعنی و بعد اون یکی هم اقدام بکنه. هیچ قاعده و قانونی نیست که بگه آقا چنین است. این در واقع با توجه به فهمی که از رفتار سیستم داریم دارم عرض میکنم. بله، به نظر من با فاصله بهتره، ولی هیچ مبنای قانونی نداره، تو همین حسی است که هست. 11 تا سوال دیگه داریم، ساعت هم از وقت، یعنی از وقت برنامه‌مون هم تمام شده. حالا نرگس میگه که در برنامه استارتاپ آیا بعد از پاس ریکوست محدودیت زمانی برای ورود به کانادا وجود دارد؟ در هر برنامه‌ای محدودیت وجود دارد، فرقی نمی‌کنه استارتاپ یا غیر استارتاپ ندارد. در همه برنامه‌های مهاجرتی شما وقتی در ویزاتون میاد، این ویزا اکسپایرشن داره، تاریخ انقضا داره که بسته. اگر که پاسپورتی که شما دادید مثلا 3 ماه وقت داشته باشه، در ظرف 3 ماه من قضیه بشه، همون 3 ماه به شما میده. اگر پاسپورتتون بیشتر از 1 سال اعتبار داشته باشه، حالا بین 6 ماه تا 12 ماه ممکنه شما فرصت داشته باشید برای رفتن. شایان میگه که اگر آف کمپس کار کنیم، آیا آن کمپس هم میشه کار کرد یا برای آن کمپس هم وجه دریافت میکنیم؟ خب بله، کار دارید میکنید دیگه. آف کمپستون 20 ساعته، آن کمپستون داستان داره، ولی ربطی به وجهش ندارد. مهدی میگه وقتی شما کار میکنید بعد پولش رو بگیرید. مهدی میگه که سلام، مهدی هستم از مونترال، داره ورک پرمیت 3 ساله، چند تا سال مونده؟ 9 تا، خب 8 تا، برای چند ماه آینده قصد ازدواج با خانمی در ایران رو دارم، چه ویزایی برای همسرم پیشنهاد میکنید تا زودتر بتونه به من ملحق بشه؟ مگر شما چویس ویزا دارید؟ شما ازدواج میکنید، ایشون رو به عنوان همسرتون ویزای ویزیتور بهش میتونن بدن تشریف بیارن. اگه از کمک دولتی در حال حاضر استفاده کنم، ممکن است باعث ریجکشن از ویزای همسرم بشه. کمک دولتی نه، به این دلیل نمیشه، چون اون کمک های دولتی رو اگر در اون قالب خاصی که الان برای کووید هست استفاده میکنید، فکر نمیکنم مسئله باشه. ولی به هر حال شما در اینجا ورک پرمیت دارید و سعی کنید برید سر کار به نظر من، و به هر حال الان ازدواجتون رو قطعی بکنید، درخواست ویزای همراه میتونید بهش بدید، کار بکنید، ریسکش کمتره. ولی قاعده ای هم نیست که کسی مثل شما رو نباید بذاره همسرش اجازه بدن بیاد، ولی ممکنه برای افسری اهمیت داشته باشه و نگاهش از زاویه دیگه به ماجرا باشه، برای کار بکنید بهتر. سارا میگه من مدرک لیسانسم رو شاید دیر بگیرم، اما درسم تیر تمام میشه، آیا میتونم با مدرک موقت یک ماه بعد از تحصیل میگم برای فوق اقدام کنم؟ بله بله، شما میتونید یه نامه بگیرید و بعد بله میتونید و بعدا اصل مدرکتون یا ترجمه اصل مدرکتون رو ارائه کنید. و ناهید میگه که از کلینت های شما هستم، میشناسم اتون خانم ناهید، اول فامیلتونم تا هست. نوشتن دارم کنید تماس شما با دفتر سیدنی نیست برای پرسن این که چه زمان آغاز به کار خواهند کرد. بله ما بارها مکاتبه کردیم، جواب مشخصی نمیدهند و میگم مسئله شما هم دفتر سیدنی نیست، پرونده شما وارد سیستم شده و چون پرونده شما وارد سیستم شده جای نگرانی وجود ندارد و همه چیز سر جاش هست. افسران هم هنوز بیکار نشدن که اگر هم پرونده ارجاع نشده باشد در روند رسیدگی شما زمان بیشتری بخواد طول بکشه. حامد سلطانی میگه که متاسفانه اطلاعاتی مثل UCI اپلیکیشن نامبر من لو رفته، آیا امکان سوء استفاده هست؟ همیشه امکان هست، کسی میتونه با وب فرم از پروندم سوء استفاده کنه؟ متاسفانه مثلا بگه کلا منصرف شدم از مهاجرت و جوری از سوء استفاده شده بکنم. چی بهتون بگم؟ عملا کار خاصی نمیتونید بکنید، بعد امیدوار باشید که این اتفاق نیفته، بعد امیدوار باشید که این اتفاق نیفته. ولی خودتون میتونید یه وب فرمی رو بزنید بگید که UCI و اپلیکیشن نامبرتون به هر حال به قول خودتون لو رفته و حالا اگر ایمیلی یا پیامی دریافت کردند که اثر اساسی روی پرونده شما میگذره، لطفا حتما از طریق ایمیلی که اعلام کرده اید باتون چک بشه و به صرف ارسال وب فرم تغییر تو برنامه‌تون داده نشود. یعنی این احتمال رو خودتون یه وب فرم بزنید بفرستید. تا الان همچین چیزی رو من ندیدم، ولی برای منطقی اینه، ثبت میشود که به هر حال ممکنه که کسی از طرف شما غیرقانونی مکاتبه بکند. دنیا شایسته میگه آیا میشه برای تمکن مالی سفارت حساب ارزی داشت؟ بله چرا نمیشه، بعضی گرفتن ویزا از همون برای مخارج دانشگاه استفاده کرد و این کار خوبی است یا نه؟ اگر که اطمینان داشته باشید که بعداً بانک سر شما بازی در نمیاره، چون این سابقه بانک های متاسفانه کشور ما این سابقه بد و این بدنامی رو دارن که حساب ارزی باز کرده اند، از طرف دلار گرفتن، وقتی طرف میخواد بره دلارشو بگیره میگن آقا ما به قیمت دولتی میخوایم پولتو بدیم یا به یه ارزی که ارز واقعی قیمت واقعی ارز نیست. اگر میدونید همچین اتفاقی نمیفته، بله، یعنی اگر همچین اتفاقی نیفتاد که خب شما پولتو از دست ندادید و بله هیچ اشکال از نظر سفارت مسئله نیست و اینکه آیا کار خوبی است یا نه برمیگرده به همون نکته که عرض کردم که آیا میشود به همچین بانکایی اعتماد کرد که بعداً شما پولتون رو بگیرید یا نه. و خیلی بده که در سیستم اقتصادی کشور واقعا یه همچین چیزی وجود داشته باشه که آدم جرئت نکنه پولش رو در یک بانکی بگذارد. جای تأسف است، باز از همون تأسفی که پیش از این داشتیم. نیلوفر احمدی میگه آیا با داشتن پاسپورت کانادایی اجازه همسر برای خروج از ایران نیازه؟ تا اونجایی که من میدونم مواردی که همسر در واقع مقیم ایران نیست نیازی به اجازه همسر برای خروج ندارند. یعنی اگه در پاسپورت شما نوشته باشد که مقیم کانادا، مقیم این نوشته باشه مقیم ایران، پاسپورت کانادایی شما کاری نداره. به هر حال بایستی پاسپورت ایرانی تونه. اونجایی که نوشته محل اقامت، اگر نوشته باشد ایران میخوان. این تا اونجایی که من میدونم، اینا رو باید برید سوال بکنید، چون من روزانه با سیستم ایران که کار نمیکنم که بعد اطلاعاتم هم به هر حال در مورد سیستم نظام وظیفه، سیستم گذرنامه و اینها نمیتونه به روز باشه. هر چند که خب اطلاعات زیادی به ما میرسه و توجهی که هم موکلینمون در حال انجام امورشون هستن، بعد مشکلاتی پیدا میکنن گاهی و ما مطلع میشیم که حالا سیستم رفتارش چطوری است. ولی در این زمینه خاص من الان نمیتونم شما جواب قطعی بدم، ولی اطلاعات قدیمی من میگوید که فقط کسانی که در پاسپورت ایرانیشون محل اقامتشون خارج از ایران است، اونها رو نیازی نداشتن. شیرین عسکری میگه که آیا وقتی همسرمون رو به پروفایل اکسپرس انتری اضافه میکنیم و با هم مهاجرت میکنیم باز هم مشابه حالت اسپانسرشی مسئولیت اون فرد به دوش ماست؟ خیر. در صورت جدایی چه اتفاقی میفتد؟ هیچی. هر کسی میره سی خودش. اینم بدانید که شما نمیتونید بعدن بگید که خیلی خوب من چون متقاضی اصلی بودم ایشون همسر من بوده است پس ایشون من هم دعوام شده میخوام اقامتشو پس بگیره یا اقامتشو باطل کنم. چنین چیزی هم نیست. چه زن باشد چه مرد. چون تعداد زیادی رو آدم ها رو ما دیدیم که همچه سوالی رو کردن. به خصوص خانمایی که آمدن بعد بیشتر در مورد خانم های اتفاق افتاده و همسر میترسن همسرشون جداشن چون فکر میکنن که چون همسرشون متقاضی اصلی بوده آقا هم یه همچین تهدیدی کرده زمانی که آقا اگر جدا شدی یا فلان شدی من اقامت باطل میکنم تصورش میمونه که آقا این اقامتش میتونه باطل بشه. نه، وقتی شما هیچ کسی نمیتونه اقامت هیچ کسی رو باطل بکنه مگر اینکه بتونه فراد اثبات بکنه که در مورد یه همچین کیسی همچین چیزی ممکن نیست. در حالتی که ممکن است حالت اسپانسرشیپ است که یه کسی آمده اسپانسر یه کسی شده است و اون باشه ازدواج کرده خب بعدن حالا تا میاد نمیاد پیش این یا میره و فلان اینها این شاید بتونه اثبات بکنه که آقا ایشون اصلا از اول قصدش زندگی با من و ازدواج نبوده و ازدواج رو وسیله آمدن قرار داده بوده است منم در واقع گول زده و اگه بتونه ثابت بکنه هم چیزی رو ممکنه بتونه اقامت اون همسری رو که براش اسپانسرشیپ از طریق اسپانسرشیپ ویزا گرفته رو بتونه باطل کنه. ولی اینکه یه همزن شوهر با هم بیان هیچ کدومشون هیچ قدرت برتری بر دیگری ندارن. تا قبل از آمدن تا قبل از اینکه پای همسر به کانادا برسه همسری که متقاضی اصلی هست میتونه مانع از آمدن اون همسر بشه خیلی ساده اونا نکامپنینگ اعلامش کنه. اما وقتی پای اون همسر به کانادا رسید و شد مقیم دائم دیگه هیچ همسری که هیچ پدر اون همسر هم نمیتونه چنین کاری رو بکنه. قدیما بچه بودیم تازه لولای بالاتری رو مثال میزدیم. کیمیا میگه که من 30 سال دارم و دامپزشک هستم و برای برنامه اکسپرس انتری هم قرارداد بستم با کمپارس. بسیار مفتخریم خانم کیمیا که با ما هستید. اکنون 467 امتیاز آیلتس 8 نمای ضروری است که باز امتحان آیلتس بدم. آیا پیشنهاد می‌کنید شروع به خواندن زبان فرانسه بکنم؟ چرا که نه. شما روی مرز هستید، هر تلاشی که بکنید ممکنه شما رو برسونه به نقطه پیک و بله فرانسه هم که الان میدونید امتیازش زیاد شد و بسیار بسیار ایده خوبی است. چون شاید بهتر باشه فرانسه بخونی چون انگلیسیت که خوبه فرانسه بخونید. دیگه در کانادا نور الان نور است و به قول معروف بسیار فرصت خوبی رو پیدا میکنید برای کار و اینها در همه استان ها کبک. مینا عبداللهی میگه که آیا شرکت های مهاجرتی امکان اپلای کردن برای ما رو بعد از اتمام ددلاین سایت های دانشگاه دارن؟ چون میگن با دانشگاه قرارداد دارن اصلا اپلای بعد از ددلاین ممکنه؟ هم بله هم خیر. ددلاین دانشگاه ها در واقع برای این تعریف شده که فرصت دریافت مدارک رو داشته باشند و طبیعتاً چون افرادی که از خارج اقدام میکنن ممکنه طول بکشه و بعد حالا بررسی پرونده هاشون هم ممکنه زمان بیشتر ببره. حالا برای اینترنشنال استودنت ددلاین ها رو کوتاه‌تر میگیرن که افراد تا وقت اقدام میکنن تا فرصت بیشتری داشته باشن برای بررسی هاشون. ولی بله ددلاین ها وحی منزل نیست و ممکنه که یه مجموعه تماس بگیره با دانشگاه و بگن که بفرست. به این هم بستگی داره که در ظرف اون ددلاین چه تعداد پرونده و درخواست رسیده باشه. ممکنه ددلاین تمام شده باشه ولی اینا تعداد زیادی درخواست دریافت نکرده باشن و خوشحالم بشن و بگن اوکی بفرست. و بعدم هست بله اون هم که قرار داد دارن با مجموعه ها ممکنه همچین توی قراردادشون همچین آپشنی هم داشته باشن که آقا ددلاین مشخصی رو برای اونایی که از طرف اونها میان تعریف کرده باشن. برای من غیر ممکن نیست. به هر حال خیلی ممنونم که با ما بودید در این برنامه. برنامه 191 رو ما تمام کردیم. یک نکته رو خدمت دوستان بگم. ما در برنامه شماره 200مون در برنامه شماره 200 ما یک کاری رو خواهیم کرد و اون این که یه جایزه ای رو داریم که به قید قرعه داده می شود به به کسانی که ما رو از طریق اپ کنپارس میبینند. الان برنامه 191 هست. ما تا برنامه 200 از بین افرادی که در واقع ما رو در اپ کنپارس دیده اند یک قرعه کشی برگزار میکنیم در پایان برنامه 200 و نمیدونم شاید هم تا برنامه 191 که 200 اعلام کنیم، شاید هم 201 اعلام کنیم، بله تا پایان برنامه 200 به مناسبت 200مین، اگر عمری باشد، اگر زنده باشیم، به مناسبت 200مین برنامه زنده پاسخ به پرسش های مهاجرتی هم چشم انداز مهاجرت، یک جایزه ارزنده به یکی از عزیزانی که با ما از برنامه 191 تا 200 روی اپلیکیشن پرنیان بوده است خواهیم داد و در برنامه 201 اسمش رو اعلام میکنیم، جایزش رو هم اعلام خواهیم کرد، جایزه ارزنده است. و بنابراین دوستانتون رو خبر کنید که اپ کنپارس رو داشته باشند و بیننده برنامه ما به صورت زنده در زمان 9 شب 9 تا 10 شب به وقت تهران باشن و ما خدمت این دوستان قرعه‌کشی داشته باشیم و اون جایزه ارزنده رو هم تقدیم بکنیم. بسیار از اینکه با ما همراه بودید متشکرم، برای کسانی که الان بودن، برای کسانی که از این به بعد خواهند بود. و اگر که میخواید از خدمات کمپارس استفاده بکنید حتما با ما تماس بگیرید از طریق kampars.com یا اپلیکیشن کمپارس و خب سایت پارس کانادا رو هم که میشناسید. برای طرح سوالاتتون هم info@kampars.com بسیار بسیار آپشن خوبی است که سوالاتتون رو مطرح بکنید، زمینی که در برنامه میتونید مطرح بکنید. و یک نکته تذکر آخر، دوستان عزیزی که اینو چند بار طالب گفتم، دوستان عزیزی که اقامت کانادا رو دارید، در ایران دارید زندگی میکنید، حواستون به پی آرتون باشه. ملاک اعتبار کارت پی آرتون نیست، شما بعد در پنج سالی که از لندینگ، تاریخ لندینگتون شروع میشه، دو سال در کانادا بوده باشید یا بتونید بمونید به نسبت روزهای باقی مونده از 5 سال. بنابراین حواستون باش، اگر در ایران هستید و میخواید که در این ارتباط مشاوره بگیرید حتما با ما تماس بگیرید. اگه ترابل داکیومنت لازم دارید حتما با ما تماس بگیرید. اگر حتی کارتتون منقضی شده در ایران هستید با ما تماس بگیرید. اگر در کانادا، اگر در کانادا هستید کارتتون منقضی شده است، حواستون باشه. یا نمیدونید وضعیت رفت آمدتون چیه، قبل از هر اقدامی، قبل از اقدام برای درخواست کارت پی آر، قبل از هر اقدامی با اداره مهاجرت، اگر مطمئن نیستید که اون 730 روز در کانادا 5 سال گذشته بودید، حتما مشورت بگیرید، یا ایمیل بزنید، یا تماس بگیرید، وقت بگیرید، یه کاری بکنید که حواستون باشه دارید چی کار میکنید، که بعدا خودتون رو گرفتار دادگاه و اینها نکنید. حالا اگر در 5 سال گذشته نبوده اید، در ایران هستید، خب تماس بگیرید که هنوز کارتم اعتبار داره، میخوام بیام چیکار کنم. اگر کارتتون هم منقضی شده، باز هم تماس بگیرید که ببینیم براتون میشه چیکار کرد. هیچ وقت هم ناامید نباشید. ما پرونده بسیار موفقی رو داشتیم برای در واقع برگردوندن اقامت در دادگاه و تعداد زیادی پرونده داریم و خیلی تیم قوی حقوقی داره روی ماجرا کار میکنه. من با نماینده شما در دادگاه های در واقع اداری مهاجرت که دادگاه به معنی واقعی نیستن، تریبیونال هستن، شرکت میکنم. من به عنوان نماینده شما از شما دفاع میکنم و دادگاه رو هم اداره میکنیم. بسیار هم تو این زمینه کارنامه خوبی رو داریم. بنابراین فراموش نکنید که برای حفظ اقامتتون حتما با ما در تماس باشید. از اینکه با ما امروز بودید و ما رو تحمل کردید سپاسگزارم و تا برنامه بعد که جمعه آینده است، میشه 30 آبان، برنامه 192، شما رو خدای بزرگ میسپارم. قرعه کشی رو فراموش نکنید. ممنونم، خداحافظ.